محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نحيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران روزدار و خودم را به تقوای الهی، ذکر و یاد خداوند، شکر نعمتهای الهی، صبر بر سختیها و یاد همیشگی او سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به برکت این ماه گرامی و به قداست مقام والای حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه، همه ما در این ماه مشمول لطف و عنایت و مغفرت او قرار بگیریم. در آستانه شبهای گرامی قدر هستیم و همچنین در آستانه شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه. در هفته گذشته در باب توبه مطالبی عرض شد و روایاتی خونده شد. در این خطبه هم چند روایتی در ادامه همون بحث از حضرت امیر سلام الله علیه نقل می کنم و چند جمله هم عرض ارادتی به ساحت کبریایی مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه. عرض کردیم که توبه در روایات و در لسان اولیای دین ما هم امر مهمی شمرده شده و مخصوصاً ماه مبارک رمضان به عنوان ماه توبه و استغفار معرفی شده و قسمت مهمی از دعاها و نیایش‌های این ماه و مواقع دیگر به درخواست بازگشت به سوی خدا و عفو از گناهان و پاک شدن از گناه اختصاص داده شده. و باب توبه را خداوند به روی همه بندگان باز گذارده و تأکید هم شده در روایات که حتی اگر توبه را شکستی، باز باب رحمت را به روی خود باز ببین و به سوی خدا برگرد. احساس نومیدی و یأس در درگاه خدا نکن. حضرت امیر سلام الله علیه در اون کلمه قصار از نهج البلاغه اون روایت را مضمونش عرض کردیم و روایات دیگری در شرایط و آثار توبه که هم توبه واقعی شرایطی داره و مراتبی داره و آثاری داره. در این دو سه موضوع تا حدودی مطالبی از روایاتی که از ائمه اطهار نقل شده بود عرض کردیم. چند روایت دیگر را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخونم و بعد در مورد شخصیت مولا چند جمله عرض میکنم. حضرت در هم نهج البلاغه هم در قرر و درر روایات و کلمات زیادی در باب توبه و استغفار دارند. ما من اینجا باید عرض بکنم که باب توبه برای همه باز هست، اون هم در ماه مبارک رمضان، و واقعا بهترین فرصت هست که ما بندگانی که هر کدام به فراخور خودمون در حد خودمون مبتلای به ضعف‌ها، قصورها و تقصیرها هستیم، سعی کنیم حد اکثر استفاده را از این ماه برای بازگشت به سوی خدا، پشیمانی واقعی از گناه داشته باشیم، و مخصوصا در شبهای قدر که بهترین فرصت برای استغفار و بازگشت به سوی خداست و در همون و رهایی از آثار گناه و عذاب الهی. در دعای جوشن کبیر که اون دعای بسیار مفصلی است که رسم از شبهای قدر خونده میشه، ملاحظه فرموده اید که ما هزار بار خدا را با اسماء و صفات او میخوانیم و خواسته در اونجا این است که خلصنا من النار یا رب، ما را از آتش آزاد بکن. آزادی از آتش و عذاب الهی این از طریق توبه میسر میشه و تا اون لحظات آخر عمر هم این راه باز هست و از این طریق باید استفاده کرد، اون هم در ماه مبارک رمضان، اون هم در بهترین شبهای ماه مبارک رمضان که شبهای قدر باشه. حضرت در طبق این روایت در یک نقلی میفرمان از توبتو تو تحقیر القلوب و ترسل الزنوب، توبه گناهان را میشوید و قلبها را پاک میکنه. در بعضی روایات داره این یک تمثیلی بر حسب دید اولی، ولی یک واقعیته که گناه یک نقطه سیاه است در قلب، این نقطه مادی نیست، این سیاهی روح و روان هست. هرچه گناه افزوده بشه قلب را تاریکی و حجابها فرا میگیره و ارتباط اون قلبی که تحت حجاب هست و در تاریکی و سیاهی فرو رفته با خدا بدون توبه ممکن نیست. این توبه است که گناهان که نقطه های سیاه و تاریک بر روح هستند و گناه ها که حجاب های روح و روان ما برای تقرب به خدا هستند، توبه مثل یک آب گرم زلالی است که این چرک ها و حجاب ها و تفکن ها را از روی قلب و روح و روان انسان می زداید. این یک واقعیت در بعضی روایات دیگر هم نقل شده که مثل آب گرمی که کثافت ها را و آلودگی ها را می بره. واقعا همینجوره، روح برای خودش آلودگی داره و صفا داره. گناه آلودگی است، حجاب است، تاریکی است، نقطه های سیاهی است بر قلب و توبه این نقطه های سیاه را می زداید. استغفار، پشیمانی، بازگشت به سوی خدا اگر با اون شرایطی باشد که عرض کرده ایم از روایات اهل بیت، اون وقت تغفر الذنوب، گناهان را می شوید و تطهر القلوب، قلب ها را پاک می کنه. این دو لازم ملزوم یک دیگر هستند. گناه منشأ آلودگی و قذارت قلب هست، توبه که آمد این آلودگی و قذارت میره و قلب صفا و جلا و آمادگی قرب الهی پیدا میکنه. و در روایات متعددی از حضرت هست که در یک روایت دیگری باز میفرمان المؤمن بین نعمت و خطیئه لا یصلحهما الا الشکر والاستغفار. مؤمن میان دو حالت هست، یا در نعمت خداست یا در گناه و خطای الهی است، و این دو حال را اصلاح نمی کند مگر شکر و استغفار و توبه. حال نعمت حال شکر هست، مؤمن در برابر نعمتی که خدا به او داده، چه نعمتهای مادی چه اون نعمتهای معنوی که خود توفیق عبادت و تقرب به خدا هم خودش از اهم نعمت هاست، بر نعمت ها باید شکر گذاشت. نعمت بدون شکر این صلاح درش نیست، فاسده، ناقصه. لا یصلح این دو حال را مگر شکر و استغفار. صلاح نعمت انسان، نعمت ها به شکر خداست، و اصلاح گناه و خطایا به استغفار و توبه. حضرت امیر سلام الله علیه در یکی از خطبه هاشون، ظاهرا خطبه 76 نهج البلاغه باشه، اینجور دعا میفرمان: اللهم اغفر لی ما انت اعلم بهی منی. اینجور امیرالمؤمنین سلام الله علیه استغفار میفرماد: خدایا اون چی که تو بهتر میدانی از گناهان من، اون را ببخش. چون خدا بر انسان از خود ما هم آگاه تره. ما خیلی از مواقع میشه که توجه نداریم که داریم گناه میکنیم، حتی از گناهی که داریم میکنیم غافل هستیم. حالا اون غفلت معمولی که انسان غیبتی، تهمتی، چیزی مرتکب میشه و غافل هست، این که غفلت خیلی ساده ای، کمی آدم فکر بکنه میفهمه. اما بندگان خدا بسیاری از مواقع مبتلا میشویم به یک گناهانی که خیلی تأمل و دقت میخواد تا بفهمیم داریم گناه میکنیم. خدایا، و بعد هم که گناه میکنیم یادمون میره، ما در پروندمون انبوهی از گناهان ثبت و ضبط شده که از خاطر ما و از ذاکره ما و حافظه ما محو شده، و خدا آگاه تر است به حال ما و به گناهان ما از خود ما. حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماد که خدایا اون چرا که تو بهتر میدانی بر من ببخش. فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ، اگر هم باز پایم لغزید و به سوی گناه رفتم، خدایا باز به سوی من برگرد و توبه مرا بپذیر. خدایا، در جمله های بعدی اینه که خیلی از مواقع شد که تصمیم بر اطاعت تو گرفتم، تصمیم بر فرمان برداری از تو گرفتم و بر اون تصمیم باقی نموندم. خدایا مرا بر شکستن این عهدها و پیمانهایی که با تو بستم مرا ببخش. و بعد می فرمان: اللهم اغفر لی رمضات الالحاد و سقطات الالفاظ و شهوات الجنان و حفوات اللسان. امیر المومنین می فرماد: خدایا بر من ببخش اون حرکت های چشم من و اشاره های چشم من. انسان اونقدر باید خود رو کنترل بکنه که اشاره های چشم و ابروی او هم ممکنه گناه آلود بشه. نگاه که مبتلای به گناه میشه اون جای خودش، حتی اشاره های چشم ابروی انسان ممکنه بر اساس گناه باشه. خدایا اون اشارت های چشم من که بر گناه واقع شد، اون را بر من ببخش. خدایا لغزش های گفتارم و زبانم را بر من ببخش و شهوات قلب را و دلم را بر من ببخش. همه شهوات اصلش به قلب و دل برمیگرده، و اونجاست که از اونجا شهوت مال و ثروت و شهوات دیگر و شهوت مقام و نام و نشان و همه اینها از اونجا ناشی میشه. خدایا بر من این لغزش ها و شهوت ها و گناهان ببخش. اینجور حضرت امیر از خدا طلب مغفرت میکنه. من نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم، این نگاهی بود به بعضی از روایات توبه در خطبه قبل و این خطبه: اهمیت توبه، آثار توبه، شرایط توبه و مراتب توبه، که البته برای انسانهای معمولی توبه این است که از این گناهانی که به اون دچار هستن برگردن به سوی خدا. ولی این توبه باب و مراتب وسیعی داره که حتی انبیا و اولیای الهی هم توبه داشتن، و طبق نقلها تو دعاها که زیاد دارن، گاهی هم سوال شده از بعضی از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله، طبق یک نقل سوال شد که شما هم استغفار دارید؟ حضرت فرمود که بله، من هم میگم بعتوب و الالله، یعنی باز میگردم به سوی خدا. برای اولیای الهی و کسانی که معصوم از این گناهان و خطاها هستند، توبه یک مقام عرفانی خیلی والایی داره که جای خودش. به هر حال عرض من این است که از اونچه که از آیات و روایات استفاده میشه، بشر در هر مرتبه‌ای که باشه باید اهل استغفار و توبه باشه. و وقتی که بزرگان بشریت و پیامبران الهی و ائمه معصومین برایشون توبه استغفار والایی داشته، برای ما بنده های عاجز و قاصر و مبتلای به انواع گناهان و معاصی روشنه. و جایی که امیرالمؤمنین اینجور تضرع میکنه، از خداوند طلب استغفار میکنه، تکلیف ما روشنه. این چند جمله‌ای در باب توبه بود که امیدوار که با هیچ یک ماهیز مگر احو و داب و اظهار بشویم و گناهانمون به لطف الهی انشاءالله بخشیده بشه. و اما چند جمله‌ای هم عرض ارادت به ساحت مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه. من حیف مام که در به خودت خود دینه کنم که بعد توبه رو کوتاه کردم، و معمولا هم هر سال تو این موقعیت بحث بیشتر در مورد امیر المؤمنین قرار می دادیم. الان هم چند جملهی در باره اون حضرت باید عرض بکنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در بین اصحاب پیغمبر اکرم یک وضع خاصی داشت و به خاطر همون شرایط روحی و وضع خاص اون حضرت هم بود که نزدیکترین افراد به پیامبر اسلام بود و بیش از همه مورد توجه پیامبر بزرگوار اسلام بود و با کمال تأسف بیش از همه هم مورد ظلم و ستم قرار گرفت. اون چیزی که در دل المؤمنین قامون علا در دارد و نجاور است این است که این شخصیت با این عظمت اونقدر از نظر تبلیغات مورد ستم و ظلم قرار گرفت. واقعا شاید نمونهی مثل امیر المؤمنین در این بعد از مظلومیت شاید ما واقعا نداشته باشیم. من گاهی دیگه هم عرض کردم که اگر یه لحاظ انسان حساب بکنه، مظلومیت مولا از ائمه بیشتره، برای اینکه متصل به عصر پیامبر اسلام بود، به اون سفارش ها، به اون توصیه ها و به معرفت مردم به مقام امیرالمؤمنین، و بلا فاصله اونجور حضرت را خانه نشین کردن و بعد در طول چند قرن مزدورها وابستگان به دستگاه های طاغوتی و شیطان ها دست به دست هم دادن که علی را از صحنه بیرون کنند، از صحنه سیاست و امور ظاهری که بیرون کرده بودن علی را دست به دست هم دادن با جعل روایت، با تزویر، با بوها، با رواسطاختی که در واقع علی شخصت های دیگر تراشد و روی اون همه روایات و آیات و نشانه های خدا مقام علی را معرفی کرده بود ابری بپوشانند. خیلی سعی ممتدی انجام شد. از اون طرف وقتی بریم در خدمت امیر و پیامبر بزرگ اسلام، تا دشمن علی، شما ببینید چی چیزهایی درباره علی گفتن در حال معمولی، و وقتی هم که میریم تو صحنه تبلیغات میبینیم چه ظلمی به علی ابن ابی طالب، یعنی به خود بشر شده. علی که نیازی به این تعریف ها و تمجید ها نداره، مولا نیازی به این نداره که ما و شما از او سخنی و تمجیدی بکنیم. این ما هستیم که در پرتو نام اون مولا و عشق او و یاد و خاطره او روحمون پاک میشه و به اون صفا و معنویت میرسیم. رحمت و رضوان خدا بر مرحوم آیت الله علامه امینی که در عصر متأخر ما یک مرد شجاع، عالم، بزرگ و دانشمندی که سینه سپر کرد و از نار آلای علی و ایرون دفاع با شیعیان علی، اون کسانی که اهل کتاب و سواد و مطالعه هستن، من فکر میکنم که لازمه که قدیم مرحوم علامه امینی که خیلی در اسمتاش هم تنه شده مطالعه کنن، اون که از زمان عبی نیستن واقعا مطالعه بکنن. حالا من یه بخشی از الغدیر را در علم امیر المؤمنین، چون مبنای ولایت اون معرفت امام هست، اون علم و دانش و گستره وسیع معرفت امیر المؤمنینه که اساس خلافت و وصایت و امامت رو قرار میگیره. مرحوم علامه امینی که رحمت و رضوان خدا بر روان پاک او باد در جلد دوم الغدیر، من از عربیش نقل میکنم ولی الغدیر ترجمه شده، حتما جوانها اونهایی که مطالعه دارن اهل تحصیلاتن برنامه بذارن برای خودشون که ترجمه الغدیر رو مطالعه بکنن. در جلد دومش ایشون یک چند صفحه جای متفرق در مورد علم امیرالمومنین بحث کرده، در جلد دوم در دو سه صفحه حدود روایت از پیامبر اسلام و از اصحاب حضرت و دلان از علم المومنین چای نمیدن. از غمبر احمد بود اعلت ممزی علیه آتمند از مورن عبیل رو کم بقیه نقل فرمودن. خود امیر المومنین میفرماد که والله یتون الا و قد علم تو فیمه نزلت نامن نزلت، خدا قصد هیچ آیه ای نازل نشد مگر این که من آگاه بودم که درباره کی نازل شد و بر کی نازل شد. و بعد می فرماد ان ربی وحد لی قلبا عقولا و لسانا ناطقا، خداوند به من یک فکر توانا و زبان گویایی داد. واقعا هم امیرالمومنین همینجور بود، اون اندیشه و فکر حضرت و اون هم زبان گویای حضرت در سیم نهج البلاغه متجلی شده. اون اندیشه بی پایان معارف الهی و هم اون زبان گویا و فصاحت و بلاغت مولا در قالب و چهره و آینه و سیمای نهج البلاغه متجلی معان مقبول اون زبان فقط زبان و عامه نقص فرمودن که پیغمبر اکرم فرمود که حکمت و معرفت ده جزء شد در میان بشریت، نه جزء حکمت و معرفت به علی و امیرالمومنین صلی الله علیه سپرده شد و بقیه میان مردم تقسیم شد. در ابن عباس میگه که و ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطره فی سبعه ابحر. ابن عباس خودش یک دوام در اصحاب پیغمبر اکرم، ابن عباس هم مفسر قوی بود و شاید در تعداد روایات و تسلطی که بر مسائل تفسیری داشت خب کم نظیر بود در اصحاب پیغمبر. از امیرالمومنین و تعدادی خواص که بگذاریم دیگه کم نظیر ابن عباس. ابن عباس مفسر جلالش جلال شنی که در اون داره که علمی برای این جز مانند قطره در برابر هفت اقیانوس، یک قطره در برابر هفت اقیانوس. اینها وقتی که مقابل علی قرار می گرفتن می فهمیدن که چه دریای مواجی از معارف و حکمت الهی. و از پیغمبر اکرم باز این که امیرالمومنین خازن علم باب علم مدینه علم هست امیرالمومنین و روایات دیگر. حالا علی سعید خدری یا خدری اینجور نقل میکنه، میگه کانت، شاید این رو شنیده باشید، این روایتش از انصاب الاشرافه که باز از منابع معتبر تاریخی است، میگه که کانت لعلی دخلتون تکن لأحد من الناس، برای علی امیرالمومنین یه مواقع دلوتی بوته یا بر بود که برای هیچ کس نبود. یعنی او از نزدیکترین اصحاب پیغمبر بود و اصالت لحظاتی بود که اسرار میان این یا او که این لحظات اون به مجد و اونی که هر چرا که سوال کردم از پیامبر به من و هرگاه هم که ساکت شدم خود حضرت به من مطالب رو فرمودن. و تا برسه به اونجا که احمد حنبل که از بزرگان عامه است و از رؤسای مذاهب اهل تسنن هست میفرماد، میگه که مال احد من الصحابه من الفضائل بالاسانید صح مثل مال علی علیه السلام. احمد حنبل از رؤسای مذاهب اربعه مذهب حنبلی، این شخص میگه که برای هیچ یک از صحابه پیغمبر اسلام مانند از اون روایات صحیح در منقبت و فضائل کسی وارد نشده، اون اندازه که درباره علی نازل شده و وارد شده. و در یک جمله دیگه همین احمد حنبل میگه که
ان لا به احد هیچ باب میشه. اقراریست و حرماتیست این که از خود مومنی همجور کسانی که شیعه هم نیستن همه اینها را مرحوم علامه طباطبایی علامه امینی از منابع اهل تسنن نقل میکنه تا برسه به اونجا که معاویه که دشمن درجه یک مولا بود میگه که وقتی حضرت خبر شهادت حضرت رو بشتادن معاویه الله علیه گفت به موحلی گفت که تمام فقه و علم با مرگ علی پایان پذیرفت و از دنیا رفت. اینجور دشمن درجه اول وقتی که وجدانش میخواد حرف بزنه اینجور حرف میزنه، همین دشمنی که اون جنگ رو بر امیرالمومنین تحمیل کرد و پایه انحراف خلافت را بعد از امیرالمومنین گذاشت. این مقام علمی امیرالمومنینه. بعد حالا شما این مقامات علمی در شجاعت علی ابن ابی طالب هم همینجور الا ماشاءالله در جنگ قدم بر بر پیش که خود عامه و کتابای معتبر ما هیچ جنگ پشت بدون نگه در سیاب و اقرادیه وقتی که جنگ ها سخت می شد مثل جنگ احد و امثال این پشت می کردن به جنگ و پیامبر رو تنها می گذاشتن. این علی بود که تا آخر می ماند. و اگر شما این القدیر رو ببینید یا بعضی کتاب های دیگری که در باب ولایت نوشته شده با استناد به منابع خود اهل تسنن اون وقت آدم میفهمه که چقدر واقعا این چه درخشان بوده، چقدر سببمجب بشده اینها رو بپوشونن. بعدها عایشه ابو هریره روات دروغگو دشمنان علی معاویه پولهایی که میدادن برای تبلیغات علیه مولا همه اینها بسیج شد در طول سالهای مدید بعد از مولا امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت برای اینکه مناقب و فضائل علی را یا کوچک بکنن و مخفی بدارن یا مثل اون را برای دیگران بسازن. یادم میاد آقای جوامولی میفهمن که یه دو گفت که منقبت و فضیلت در ملیون بانش اینکه آدم صاحی اون برای دیگران اینجور مقابله همانه با امیرالمومنین سلام الله علیه. همونش مرام وقتی که پای اعتماد قلب می افتاد عظمت امیرالمومنین پیشانی حضرت با شمشیر زهرآلود ابن ملجم حضرت صدا زد فس و رب الکعبه. میگن یه ندایی در آسمان ها پیچید، حالا یا همه اهل کوفه شنیدند یا کسانی که چشم و گوش معرفت داشتن فهمیدند. صدایی بلند شد که پسر قتل ابن عم المصطفی پسر عموی پیامبر کشته شد، به خدا قسم علی مرتضی کشته شد، ارکان هدایت فرو ریخت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي و
علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حجتك على عبادك و امنائك في بلادك، صافت العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلاله النبیین و صفوه المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم امره ومجانبه نحيه. فتجهزوا عباد الله فقد نوري فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و تفکر در عاقبت امور دنیا و گذرا بودن دنیای فانی و آمادگی برای لقاء خداوند و شکر بر نعمتهای بیکران او و سپاس و شکر بر نعمتهای معنوی او و صبر در سختیها و ذکر و یاد همیشگی خداوند سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به همه ما چشمهای بینا، گوشهای شنوا و قلبهای پاک و منور عنایت بفرماید و همه ما را مشمول برکات این ماه عزیز و گرامی و برکات شبهای قدر قرار بدهد. شهادت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه را به حضور همه نمازگزاران گرامی و حضرت بقیت الله الاعظم و مقام معظم رهبری و امت اسلام تسلیت عرض میکنم و همینجا لازمه که باز یادآوری بشه و تذکر داده بشه که در شبهای احیا و شبهای قدر باید خود را آماده کرد برای تهذیب نفس، برای استغفار، برای توبه. به همونطور که عرض کردم پیامبر بزرگوار ما در دهه آخر ماه مبارک وضع خاصی داشتن، دیگه رخت خواب پهن نمی کردن، بیشتر شبها را به عبادت و دعا سپری می کردن و ما هم باید سعی بکنیم حداقل در این شبهای قدر که اون همه برکات داره و وقت استجابت دعا و استغفار و توبه هست استفاده کامل بکنیم و بدانیم که مراسم قرآن بستر گرفتن و تجدید میثاق با قرآن و با ولایت معنایی داره و اون معنا را باید در شبهای قدر بفهمیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق درک حقیقت شبهای قبل عنایت بفرماید. چند نکته هست که من به ترتیب و به عرض میکنم خدمتتون. یک نکته مسائل سیاست خارجی است و بعد چند مطلب دیگری که عرض میکنم. در من همینجا قبل از هر چیز باید از همه برادران و خواهران که به صورت گسترده و وسیع در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن و دین خودشون را به اسلام و به نظام اسلامی ادا کردن و علی‌رغم خواسته های شیطانی دشمن های اسلام و گرگ های درنده‌ای که در انتظار بودن که ملت اسلام به اسلام پشت بکنه، به نظام اسلامی و به رهبری اسلامی پشت بکنه یا بی‌اعتنایی بکنه، به حمدالله شما ملت و این ملت فداکار و بزرگ و مجاهد و مبارز و ایثارگر علی‌رغم همه مشکلات و در ماه مبارک رمضان با حضور خودشون در صحنه راهپیمایی و با حضور گسترده خودشون در شهرهای کوچک و بزرگ مشت محکمی به دهان مستکبرین و آمریکا زدند و دل رسول الله را و دل دوستان اسلام را شاد کردند. انشاءالله خداوند به همه شما اجر و خیر و برکت عنایت بفرماید. ما در همین ایامی که آمریکا این نوع مقاومت و آمادگی و فداکاری را در این ملت دید، در همین روزها رئیس مجلس آمریکا اظهاراتی کرد که واقعا شرم‌آور بود و نشان دهنده عمق دشمنی اونها با نظام اسلامی ما. رئیس مجلس آمریکا گفت که ما باید به طرفی حرکت بکنیم که بنیادگرایی اسلامی را مهار بکنیم و ایران را از این نظام اسلامی بیرون ببریم. این خوبی این نوع اظهارات اینه که اون واقعیت ضمیرشون رو گاهی اظهار میکنن. این برای ما البته خوبه، اگر ملت ما، جوانهای ما و زن و مرد مسلمان ما و روزه‌دار ما بدانن که دشمنی آمریکا دشمنی با اسلام هست، دشمنی با ارزش‌های الهی، این برای ملت ما مفهوم دیگری داره و روحیه اونها رو تقویت میکنه و اینها از حماقتشون گاهی دستشون در میره و اینجور صریح میگن، چون معمولا سعی میکنن که خود را با اسلام مساوی مقابله با اسلام مطرح نکنن، اما واقعیت اینه گاهی هم اظهار میکنن. حالا جالبه که در روسیه هم در اون مسائل چچن من در اخبار میخوندم که یلسین گفته که ما با اسلام و مسلمان ها مقابله و مبارزه نداریم. خب اگر تو با مسلمان ها مقابله و مبارزه و عنادی نداری، همونطور که با اون چند کشور دیگر اون قسمت عمل کردی که مسیحی نشین بود و سر در آستان غرب داشتن، به یه مقدار با در یه درجه پایین تر حداقل با سوی مردم مسلمان عمل بکنیم. ما که دنیای اسلام که خواب نیستن، اینجور نیست که در دنیای اسلام حداقل در ایران و در خیلی از کشورهای اسلامی مردم اینقدر نفهمند که شما با اسلام دشمنی دارید. شما نمیتونید ببینید که در این دوره و در این عصر اسلام به عنوان یه قدرت الهی و محور الهی در دنیا مطرح بشه. این یلسین در روسیه و از اون مهمتر و اساسی تر در آمریکا، سیاستمدارهای آمریکا و غرب دشمنی با اسلام دارن و ملت ما همین را میداند که علارغم مشکلات اقتصادی در عین حال روز 22 بهمن و انشاءالله با حول و قوه الهی در راهپیمایی روز جهانی قدس ملت در صحنه حضور پیدا میکنه، چون میدانند که دینشون در خطره. میدانم که اگر اسم علی را میبرند و اگر پرچم اسلام زیر پرچم اسلام رفتند، باید پای دفاع از اسلام بایستند علارغم هر مشکلی که وجود داشته باشه. این اظهارات شما برای ملت ما یک سرمایه مقاومت و ایثار هست و البته کاری هم شما نمیتونید پیش ببرید. به انواع و اقسام حیله ها تا به حال توسل پیدا کردید ولی کاری از پیش نبردید. من در یه گزارشی اخیراً در یکی از این خبرنامه ها میخوندم که یک کتابی اخیراً منتشر شده که یک توطئه مشترک بین عربستان و آمریکا را در سال 1986 میلادی، همون وقتی که قیمت‌های نفت را به شدت تخفیف آوردن پایین، تو اون کتاب یه توطئه پشت پرده جهانی را افشا کرده. بعید هم نیست که واقعیت داشته باشه. عملا سازمان سیاه و مزدورهاشون در عربستان بر اساس یک قراردادی تصمیم گرفتن نفت را از 30 دلار بیارن پایین 10 دلار. یک تنزل و سقوط بهای نفتی که کمتر سابقه داره. برای چی؟ برای اینکه به انقلاب اسلامی ضربه بزنن. این را البته اونجا نگفته ولی اینه. برای اینکه اقتصاد خودشون رو شکوفا بکنن و ملت‌های اسلامی رو به طرف سختی‌های اقتصادی ببرن. خب ملت ما این حقایق رو میفهمه، اگر این هم افشا نشه، اگر شما هم صریح نگید، ملت ما این حقایق رو میفهمه و درک میکنه. و البته من اینجا باید عرض بکنم که حضور مردم در صحنه یک نعمت الهی و واقعا آدم احساس میکنه که یک دست غیبی و قدرت الهی این مردم رو در صحنه‌های انقلاب نگاه میداره. و البته نباید هم مسئولین فکر بکنن که حضور مردم در صحنه یعنی اینکه هیچ اشکالی به جایی نیست، نه، این معنا نداره. حضور مردم در صحنه دفاع از نظام، از اسلام و از رهبری و ولایت مسئولین. این راهپیمایی ها و امثال اینها را باید نشانه بگیرن برای اینکه بیشتر باید خدمت بکنن و کار بکنن برای این مردم. البته مردم هم در حدی که توانشون باشه تحمل میکنن، اما مسئولین باید کار بکنن و خدمات مسئولین هم رو فراموش نمیکنن. اون پیشرفتایی هم که پیدا شده این بی‌انصافی مردم نمیکنن. مردم مردم خوبی هستن، مردم مردم فداکاری هستن. علاوه بر این همه امیدی که دشمنها بسته بودن، مردم همه اون امیدها را مبدل به یأس کردن و خداوند به همه شما پاداش خیر عنایت بفرماد و این ملت را در دنیا و آخرت انشاءالله روسفید بفرماد. اون هفته من عرض کردم چون در ماه مبارک جمعیت بیشتری میاد و مسائلی در منطقه هست که طرحش ضروری و توجه به اونها لازمه، من در این دو سه خطبه‌ای که جمعیت بیشتری چاره‌ای ندارم که عرض بکنم. اون هفته در مورد اعتیاد که یک بلای خانمان سوزه و علائم و نشانه هایی هم از اون گاهی پیدا میشه در منطقه، عرض کردم و گفتم که واقعا باید اولیا، پدران، مادران و همه افرادی که تو جامعه هستن روی اعتیاد و ابتلای به این دام شیطانی حساس باشن، که امیدواریم مورد توجه برادران و خواهران قرار بگیره و مخصوصا نسل جوان را از آلودگی به این آفتها و خطرها حفظ بکنن. و من همینجا باید عرض بکنم که واقعا اون اساسی که مفاسد رو کنترل میکنه، اعتیاد رو کنترل میکنه و خیر و خوبی رو بر جامعه حاکم میکنه، امر به معروف و نهی از منکره. این سنت بزرگ الهی است که اگر ترک شد، ما به تعبیر اون روایت ما مورد خذلان الهی قرار میگیریم، مورد عذاب خدا قرار میگیریم، حتی خوب مورد عذاب الهی قرار میگیرن اگر این دو فریضه ترک بشه. و من اینجا عرض میکنم برادران، خواهران و همه افرادی که هستن سعی بکنن با رعایت اون شرایط و آدابی که امر معروف و نهی از منکر داره هم مسائلش رو یاد بگیرن و هم بر اساس اون عمل بکنن. اگر عمل بشه اون پاسگاهی میشه، بدهی که آنم که نشه، گاهی رشوهی دیده بشه، تخلف اداری دیده بشه، هر یک از اینها باشه، اگر این فریضه روش بیستن از اون و حداقل یه گروه قوی در جامعه باشن که دلسوز باشن برای این واجب الهی، واقعا این مفاسد و آفتها در اک میشه. و نکته‌ای که من اینجا باید عرض کنم اختلافات خانوادگی است که واقعا من در این روز ماه مبارک رمضان تقاضا و خواهشی که میکنم اینه که یک حرکتی بکنن خانواده ها. موارد زیادی است که اختلافات خانوادگی شدیدی آدم میبینه، معمولا هم به یک اختلاف سلیقه های جزئی و بی ارزش برمیگرده. اهمیت خانواده، قانون گرم خانواده، تربیت فرزندان، توجه به آینده فرزندان، اینها وابسته به این است که خانه خانه سالمی باشه. و من بارها هم در همین خطبه ها روی تربیت اولاد و خانواده سالم که پایه ساختن افراد جامعه میشه تاکید داشتم. الان هم عرض میکنم که یک بخش از مشکلات تربیت اجتماعی و تربیت در خانواده ها اختلاف خانگی که به گاهی هم کم هم نیست. واقعا این چیزیست که واقعا زن و مرد و زن و شوهر در محیط خانه باید بنا رو بر تفاهم بگذارن، مساله اجتماعی، مساله فرزندانشون رو در نظر بگیرن، اختلافات سلیقه‌ای، مسائل جزئی رو خیلی مهم نشمارن و منشأ دعوا و اختلاف قرار ندن، که امیدواریم مورد توجه
اراده محرم روی کان باشه. و مسئله دیگه روحیه کار اجتماعی و تلاش هست. واقعا من برای همه ملت اینجوره، من برای شما و مردم منطقه خودمون عرض میکنم، واقعا یک منطقه، یک ملت، یک کشور اگر بخواد پیشرفت پیدا بکنه باید مردمش اهل کار و تلاش باشن. تحصیلات جای خودش، همه اینها لازمه، ولی روحیه نشاط کار و تلاش و جدیت در کار که اولیای دین ما گفتن که تو کار دنیا دارن باید جدی باشید و خوب به دست بیارید، منتها خوب هم خرج بکنید. این روحیه ایست که باید مورد توجه باشه و اینجور نیست که قداست و خوبی به این باشه که انسان به دنیاش کار و تولید و جهت دار نداشته و اهل مطلب که حالا من انسان ها طرف تولید کار و تلاش در زندگی قدم بردارن و اگر نیت قربت بکنن طبق اون چه که از روایات برمیاد ثواب هم میبرن. این هم نکته دیگریست که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. و نکته دیگری هم که من اون هفته عرض کردم و باز هم تأکید میکنم اینه که ما برای رشد و ترقی جامعه ما و منطقه ما و کشور ما واقعا باید ما معنویات خودمون را و اخلاقیات را در جامعه حفظ بکنیم، ازش دفاع بکنیم، نگذاریم ارزش‌های اخلاقی و معنوی ضعیف بشه. هر کسی در هر جا که هست خودش را حافظ معنویات و ارزش‌های اخلاقی بدونه و این روحیه واقعا در همه قشرها باید توسعه پیدا بکنه. قشرهای بی که تقوا و وفایی دارن بیشتر باید نفوذ بکنه و اگر این روحیه بیاد اون وقت اون روحیه خدمت به مردم، اون صفا، اون صداقت، اون پاکی و صمیمیت اجتماعی هم پیدا میشه. اسلام جامعه‌ای میخواد پر از صفا و معنوی و در مبارم با اون شرایط و آدابی که روزه داره زمینه های خوبی است خود رو پا بکنیم و اگر به تقیی که اسلام به ما رفی فرمود قدم برداریم دنیا را آخرمون اداخت شد و این نیاز به توجه و تأمل و ارتباط با خدا داره. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بندگی خودش را عنایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و ارفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه. خدایا گام های ما را در راه خودت ثابت بدار. خدایا دل های ما را از گناه و معصیت پاک بفرما. خدایا این ما را ما مغفرت و برکت برای همه ما قرار بده. خدایا اموات و گذشتگان ما را، شهدای عالی مقام ما را، امام عزیز ما را در جوار رحمت واسعه خودت جای بده. خدایا ما را ادامه دهنده راه اولیاء خودت قرار بده. خدایا امت ایثارگر ما، جانبازان، آزادگان، خانواده های شهدا و مفقود الارحام و امتی که جای قدر دارند روز هم برند، خدا به این ملتی خیر بهت انگرد فرما. مشکل جامعه اسلامی و جامعه ما را مرتفع بفرما. دشمنان اسلام را نابود بفرما. اللهم انصر الاسلام و اهله و اقبل الكفر و اهله. اسلام های خالصانی ما را به محضر حضرت مولا امیر المؤمنین و فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء ابلاغ بفرما. بر فرج حضرت ولی عهد تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم یلد ولد ولم یکن له کفوا احد. عرض کردم که انشاءالله هفته آینده راهپیمایی روز قدس هم همون امتحان نمونه و موفقی که در 22 بهمن این ملت داد باز خواهد اون امتحان را گذران. و همینجا لازمه که عرض بکنم فراموش کردم که طبق اون اعداد و ارقام و آماری که گرفتن بزرگترین تجمع در میبود حداقل در این چند سال در راهپیمایی 22 بهمن بود. امیدواریم که روز قدس هم باز شاهد معنویت و خلوص و حضور شما امت ایثارگر در دفاع از اسلام باشیم. و سلام علیکم.
الصلاح يا على الصلاح يا على خير العمل يا على